خب سلام خدمت همه دوستان و همراهان عزیز پادکست جامعه شناسی. خیلی خوشحالم از اینکه مجددا شروع میکنیم یک اپیزود دیگر رو با هم دیگه، و این بار برخلاف روال معمول با توجه به اینکه یک فصل جدیدی رو در پادکست جامعه شناسی آغاز کردیم، یک سوالی رو مطرح کردیم به عنوان موضوع این اپیزود. اینکه چرا باید جامعه شناسی بدونیم؟ آیا این علم یا این رشته یا این محور مطالعات مختص دانشجویان علوم اجتماعیه، یا اینکه میتونه یک بایدی باشه برای اینکه همه مطالعهش کنن، یک بخشی از اطلاعات عمومی باشه، چیزی باشه که به عنوان یک ابزار در اختیار آدم‌ها قرار میگیره که بتونن هم زندگی بهتری بکنن و هم زندگی بهتری برای دیگران بسازن؟ این سوالیه که امروز ما مطرح می‌کنیم. با این مقدمه شروع میکنم که دونستن هر چیزی میتونه خوب باشه، یعنی هیچ عیبی نداره که شما هر چیزی رو مطالعه بکنید. بالاخره یه جا به درد آدم میخوره، یه جا به کار آدم میاد. مثلا فرض بفرمایید حتی یه کسی که نونوایی داره میتونه برنامه نویسی بخونه، یه روزی هم ممکنه به کارش بیاد، یه روزی ممکنه این کسب و کارش رو بخواد آنلاین کنه، کسی رو استخدام کنه که واسش یه اپلیکیشنی بنویسه، و بنابراین حتی اگر خودش هم نخواد برنامه نویسی کار کنه، اما همین که سر در بیاره از برنامه نویسی میتونه مفیدتر باشه و میتونه بهتر کار بکنه با اون تیم برنامه نویس، خواسته هاش رو بهتر میتونه مطرح بکنه و خلاصه اونجا به کارش میاد. اما خب یک سری علوم دیگر هستن که واقعا لزومی نداره که همه برن چیزی ازش بدونن یا مطالعهش کنن، مثلا گیاه شناسی، مثل عصب شناسی، مثلا مهندسی مواد، مهندسی برق، مهندسی الکترونیک. این دیگه خیلی تخصصیه و مختص کساییه که دارن در این رشته ها کار میکنن یا اینکه میخوان کسب و کاری در اون زمینه ایجاد بکنن. اما وقتی که به علوم انسانی میرسیم داستان متفاوته. علوم انسانی بخشیش تا حدیش به نظر میاد که واجبه برای همه که بدونن، و اگر شما به سمت علوم انسانی برید حتما کیفیت زندگی متفاوتی رو تجربه خواهید کرد، حتما سطح متفاوتی از آگاهی و از خرد رو تجربه خواهید کرد، مثل فلسفه، روانشناسی و جامعه شناسی. وقتی که به جامعه شناسی میرسیم اتفاقا یک مقداری موضوع متفاوته. حالا که انقدر تأکید کردیم روی جامعه شناسی، باید به این پرسش پاسخ بدیم که جامعه شناسی چه چیزی به ما یاد میده؟ یعنی منی که اگر هیچ چیزی از جامعه شناسی به جز اسمش تا حالا نشنیدم، حالا میخوام باش کمی آشنا بشم، باید بدونم که این جامعه شناسی چی قراره به من یاد بده و این وقتی که میخوام بذارم و مطالعهش بکنم در مقابلش چی به دست میارم. این بحثیه که الان آغاز میکنیم و راجبش صحبت میکنیم. ببینید، سی رایت میلز در مقدمه‌ای که راجب جامعه شناسی گفته یک اصطلاحی رو به کار برده به نام سوشیالوجیکال ایمجینیشن، یعنی تخیل جامعه شناسانه یا تصور جامعه شناسانه. اما ترجمه درسترش یا به نظر من فارسی ترش میشه نگاه جامعه شناسانه یا دید جامعه شناسانه. دید جامعه شناسانه چیه؟ دید جامعه شناسانه در واقع همون ابزاریه که شما در برخورد با جامعه شناسی و در مطالعه جامعه شناسی به دست میاریم و به وسیله این ابزار میتونیم کمی نگاه متفاوت تری به دنیا داشته باشیم. و هر چقدر کسی در این رشته تحقیق بیشتر بکنه، مطالعه بیشتر بکنه، حتما هم لازم نیست حتما رشته تحصیلی دانشگاهش باشه، همونجوری که عرض کردم هر کسی از روی علاقه، همونجوری که خیلی ها میرن مطالعات فلسفی میکنن، خیلی ها میرن روانشناسی رو مطالعه میکنن، به همون شکل ادبیات رو خیلی ها دنبال میکنن و دوست دارن، شعرهای مختلف میخونن، نثرهای مختلف میخونن، به همون شکل و حتما هم رشته تحصیلیشون نیست. جامعه شناسی هم یک بخشیش اطلاعات عمومی هست، یک بخشیش جایی هستش که همه آدم ها میتونن برن راجبش بخونن و ازش لذت ببرن و باهاش بزرگ بشن و مثل یک دوربین. دوربین انواع اقسام لنز ها میتونه بهش متصل بشه دیگه، بسته به اینکه شما چه نوع عکاسی میخواین انجام بدین لنز مورد نظر رو انتخاب میکنین. اما من میخوام این رابطه دوربین با لنز رو ازش استفاده بکنم که معرفی بکنم که جامعه شناسی چه کار میکنه با طرز فکر انسان. فرض کنید اگر مثلا روانشناسی رو در نظر بگیریم، روانشناسی میاد فوکوس میکنه روی خود شخص انسان و کودکی او و خانواده او، یعنی سطح لنزش در همین حدود بسته میشه، در حد کارکرد روان انسان، سیستم عصبی انسان و دنیای ناخودآگاه اون. اما جامعه شناسی یک لنز بزرگتریه، مثل لنز 1635 کنون میمونه. یعنی چی؟ یعنی وقتی روی 16 باشه، یعنی یک تصویر باز خیلی بزرگ رو به شما میده و اینو میتونید زوم کنید بیارید تا یک قاب بسته 135، یعنی فاصله کانونی 135، یعنی یک رنج خیلی بزرگی از دید به شما میده. هم میتونید بیاید و فوکوس کنید یک موضوع رو خیلی خرد نگاه کنید، هم میتونید این لنزتون رو برگردونید به عقب و بتونید از دیدگاه وسیع تری جامعه رو نگاه بکنید، از دیدگاه وسیع تری به انسان نگاه بکنیم، به طبیعت نگاه بکنیم، یعنی جایی که انسان در او زندگی در آن زندگی میکنه. و بنابراین این وسعت دید در جامعه شناسی مشاهده میشه، همون چیزی که ماکرو سوسیولوژی یا مایکرو سوسیولوژی بهش میگیم که راجبش قبلا صحبت کردیم. و این مخصوصا اون دید بزرگ و عقبتر رو انسان‌ها به صورت پیش‌فرض صاحبش نیستند و مطالعه جامعه شناسی یکی از روش‌هایی که ابزاری در اختیار ما قرار میده که بتونیم دنیا رو از یک دید وسیع‌تر، وسیع‌تر به چه معناست؟ یعنی وسیع‌تر از این که فقط نفع ما و منافع ما چیست و چگونه من باید تلاش کنم تا این منافع رو به دست بیارم و همین اطرافیانی که باشون در ارتباطم، این کلن فضای بسته زندگی بشره که اکثر انسان‌ها هم در همین حد دنیا رو نگاه می‌کنن و در همین حد دنیا رو می‌شناسن. بقیه چیزهایی که فکر می‌کنن می‌دونن معمولاً و مخصوصا تحت تأثیر در واقع واقعیت‌های اجتماعی قرار گرفته، تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌ای قرار گرفته و نگاه خالص و بی‌طرفی نیست. Thank you. اما اولین چیزهایی که در مطالعه جامعه شناسی ما به دستش میاریم و یادشون میگیریم، اول از همه سوشیال فکتس و سوشیال فورس هست، یعنی واقعیت‌های اجتماعی و نیروهای اجتماعی یا فشارهای اجتماعی. ما یاد میگیریم، همون جوری که اگه دنبال کرده باشید پادکست جامعه شناسی رو، از همون امیل دورکیم و دانشمندان بعدی شروع میشه که واقعیت‌های اجتماعی رو تعریف میکنن. یاد میگیریم که ما و دیدگاه ما و درک ما و حتی آرمان‌های ما و منافع ما، همه اینها تحت تأثیر واقعیت‌های اجتماعی وجود دارند و تصمیماتی که ما می‌گیریم عموماً تحت تأثیر فشارهای اجتماعی هستش که ما تحت در واقع این فشارها همیشه قرار داریم و احتمالاً هم خودمون نمی‌دونیم. مثال می‌زنیم، همین که ما در یک کشوری به دنیا اومدیم، تمام اون فشار اجتماعی که تاریخ فرهنگ اون کشور داشته بر دوش ماست. یعنی اگه امروز ما فرض بفرمایید میگیم خونه این فامیلمون بریم زشته، یا اگه نریم خیلی بد میشه، اگر در جمع این حرف رو بزنیم خوب نیست، ما باید حتما مثلا روی خواهرمون غیرت داشته باشیم، ناموس در فرهنگ ما حضور داره و اگر این کار رو انجام ندیم اون وقت دیگران شروع میکنن ما رو قضاوت کردن و به ما احتمالاً تهمت و توهین کردن در مواردی که پیش بیاد. ممکنه در یک فرهنگ دیگه چیزهای فشارهای اجتماعی دیگری وجود داشته باشه. و بعد ارزش‌هایی که حضور داره، اگر ما برای اینکه سرمون رو مثلا اصطلاحاتی که هست سرمون رو در فامیل بتونیم بگیریم بالا، حتما باید یک ماشین خوب داشته باشیم و مثلا اگه با این ماشین به مهمونی بریم واقعا برامون بد تموم میشه، همین این باعث میشه که اون وقت بیایم زندگیمون رو شکل بدیم به یه سمتی که حتما بریم یک درآمدی رو به هر قیمتی که شده به دست بیاریم. اینها فشارهای اجتماعی، اینها واقعیت‌های اجتماعی که حضور دارن. و اشکال کار اینجاست و چیزی که جامعه شناسی به ما یاد میده اینجاست که اینها واقعیت محض نیستند، اینها چیزهایی نیستند که به صورت پیشفرض ما بگیم خب اینها حتما درستن و حتما باید حضور داشته باشن. اینها ساخته دست بشره، همه اینها، چه خرد فرهنگ ها چه فرهنگ های بزرگ، در واقعیت بشری هیچ کدوم از اینها وجود نداره. اینکه آیا اینها وجود داره خوبه یا بد، اصلا خوب بودن یا بد بودن داستان دیگری است. یعنی اصلا در جامعه شناسی ما کاری نداریم که خوب چیه و بد چیه. ما اول باید مطالعه بکنیم ببینیم چه چیزهایی حضور داره و بعد ببینیم چه چیزهایی جامعه رو رو به ناامیدی، رو به افسردگی، رو به افزایش جرم و جنایت، رو به افزایش خودکشی، رو به احساس بدبختی کردن میبره و کدوم یکی از این واقعیت‌های اجتماعی انسان رو به سمت انسجام اجتماعی، به سمت جامعه‌ای پویاتر، به سمت جامعه‌ای شادتر، جامعه‌ای با احساس خوشبختی بیشتر، جامعه‌ای با جرم و جنایت کمتر می‌بره. و اینجاست که معیار خوبی و بدی پیدا میشه و بنابراین اینجا میشه علمی قضاوت کرد، اینجاست که علم جامعه شناسی ازش صحبت میشه. این اولین چیزی هستش که جامعه شناسی به ما یاد میده. یعنی وقتی ما فهمیدیم که یک آسیب اجتماعی وجود داره که این فشار اجتماعی رو روی یک فرد انقدر بالا میبره که وقتی متوجه میشه که مثلا خواهرش با یک مرد غریبه‌ای در ارتباط قرار گرفته، انقدر دچار شور و هیجان و غلیان روحی میشه که دست به قتل یکی از عزیزترین اعضای خانواده خودش میزنه. اون شخص فکر میکنه که این فشارهای اجتماعی که وجود داره اینها منزل هستن، اینها واقعیت محض هستن و این درستش همینه. اما متوجه نیست که این فشارهای اجتماعی فقط در اون جامعه محدود حضور داره و این کنش او و این واکنش او به این اتفاقی که افتاده مستقیما تحت فشار این نیروی اجتماعی شکل گرفته. و اینکه کسی اگر جامعه شناسی خونده باشه، دوستان، چطور ممکنه که ازش انتظار داشته باشیم دست به قتل ناموسی بزنه؟ خصلت دیگر جامعه شناسی خوندن این هستش که به ما کمک میکنه که همین در واقع کسانی که دست به کجروی های اجتماعی زدند، کسانی که به کارهای خلاف کشیده شدند، کسانی که متفاوت با نرم های جامعه عمل میکنند، اینها رو بهتر درک کنیم. همین کسی که قتل ناموسی انجام داده رو بهتر درکش کنیم، یعنی بفهمیم که این شخص تنها مقصر نیست، بلکه حضور اون فشار اجتماعی ناموس پرستی در اون فرهنگ مرتکب این قتل شده، یعنی اون بوده که این اصلا غلیان‌های وحشتناک روحی رو در این شخص ایجاد کرده که این تصمیم نابخردانه رو انجام بده، بگیره و انجام بده. بنابراین اون تنها مقصر نیست، همون کسانی که اطرافیانش هستن و به او گفتن از کودکی که ای بی غیرت، مثلا خواهرت امروز تنها بیرون رفت، مثلا اونها بودن که تخم این تعصب نابخردانه رو در ذهن این کودک کاشتند و همه با هم، تمام اون محل، تمام اون فامیل، تمام اون خانواده در طول زندگی او هی آبیاری کردند این رو و اون رو رشد دادن تا به یه جایی برسه که یک پتانسیل بالقوه خطرناکی درش حضور داشته باشه. این چیزیست که جامعه شناسی به ما یاد میده و این باید اصلاح بشه، نه اینکه اون شخص به بدترین شکل ممکن تنبیه بشه. فرقی در آینده اون جامعه نمی کنه، بلکه یک بنیان و یک ریشه ناسالم رو اینجا باید پیدا کرد و بهش پرداخت. این درک بهتر اون آدم ها، درک بهتر تمام کسانی که ما فکر می کنیم نابخردن، مثلا در صورتی که اون وقت بعد از این که مطالعه کردیم میتونیم بفهمیم که ما هم اگر در اون محیط رشد کرده بودیم احتمالاً همین تفکرات رو داشتیم و گریزی هم ازش به اون صورت نمیتونیم داشته باشیم. مطلب بعدی که مطالعه جامعه شناسی رو مهم میکنه این هستش که حالا که فشارهای اجتماعی رو فهمیدیم، حالا که نیروهای اجتماعی که روی ما هست رو درک کردیم و حالا درک بهتری از زندگی و درک بهتری از جامعهمون پیدا کردیم، باید بدونیم که همین نیروهای اجتماعی رو و همین فشارهای اجتماعی رو این خود ما هستیم که میسازیم. یعنی این گونه نیستش که حالا بگیم دیگه کاریه که شده و ما در این فرهنگ حضور داریم یا در این جامعه زندگی میکنیم و بنابراین هیچ راه تغییری برای شرایطی که وجود داره متصور نیست. خیر، جامعه شناسی به ما یاد میده که اتفاقا اگر قرار باشه تغییری در این فشارهای اجتماعی و در این واقعیت‌های اجتماعی و در این ساختارهای اجتماعی صورت بگیره، توسط خود ما مردم هست. یعنی تنها کسی که میتونه این تغییرات رو ایجاد بکنه خود ما هستیم. یعنی هر وقت ما فکرمون اصلاح شد، هر موقع ما دیدمون بهتر شد، هر موقع ما آگاهیمون بالاتر رفت و خردمون بیشتر شد، اون وقت خود به خود و ناخودآگاه تمام اون فشارهای نالازم اجتماعی کنار میره و فشارهای اجتماعی به سمت اصلاح جامعه و به سمت دستگیری محرومان و به سمت عدالت و به سمت آزادی و به سمت اینها شکل میگیره. وقتی که شما مثلا فرض میکنید الان کم کم این گونه داره میشه که دیگه شما اگر آشغال در طبیعت رها بکنید، یک فشار اجتماعی هست که همه نگاه ها به سمت شما یه جوری میشه که شما رو مجبور میکنه که حواسم نبود برم برش دارم. شاید مثلا تا 10 سال پیش تا 15 سال پیش این فشار اجتماعی وجود نداشت، هنوز هم شاید خیلی قوی نباشه، اما نشانه هایی وجود داره که این داره قوی تر میشه، این داره به شکل یک فشار اجتماعی ظهور میکنه که دیگه اون وقت بقیه رو هم مجبور میکنه که همین گونه عمل بکنن. بنابراین فشارهای اجتماعی این گونه نیست که موقع که صحبت کردیم گفتیم خوبی یا بدیشون مشخص نیست، یعنی فشار اجتماعی خوب هم داریم و در واقع واقعیت اجتماعی خوب هم داریم. مطالعه جامعه شناسی باعث میشه که ما درک بهتری از تاریخ خودمون هم داشته باشیم. امروز اگه با هر کسی صحبت بکنیم یه دید مخصوص به خودش رو راجع به تاریخ داره، احتمالاً هم زیاد هم کتاب تاریخ نخونده، همینجوری از شنیده ها و از دیده هاش توی تلویزیون و رسانه های اجتماعی ماهواره و اینها یه درکی از تاریخ پیدا کرده و اون رو به عنوان واقعیت در ذهنش قرار داده و روش هم وای میسه و بحث هم با همه میکنه. این چیزی هستش که ما هر روز داریم در جامعهمون میبینیم. هیچ نیازی کسی نمیبینه که بره و سر از واقعیت در بیاره. هیچ انعطافی در انسان ها ما نمیبینیم که فکر بکنن احتمالاً این درکی هم که ما از تاریخمون پیدا کردیم ممکنه غلط باشه، چرا که هیچ وقت مطالعهش نکردیم. همین مشکل رو در دینمون هم داریم، همین مشکل رو در فرهنگمون هم داریم، همین مشکل رو در ادبیاتمون هم داریم. اما با مطالعه جامعه شناسی ما متوجه میشیم که اونهایی که قبلاً تاریخ هم خوندن ممکنه درک درستی از تاریخ پیدا نکرده باشن، چه برسه به ما که در واقع تاریخمون رو از تلگرام و از اینستاگرام و از شنیده هامون در تلویزیون و ماهواره به دست آوردیم. این مکس کوتاه رو جامعه شناسی به ما میده که نیاز هست بریم و واقعیت رو خودمون بخونیم، مطالعه کنیم، هر چیزی رو بی دلیل و بدون منبع قبول نکنیم. جامعه شناسی به ما یاد میده که اون قدرت، کسی که قدرت دستشه یا کسانی که رسانه دستشونه، فرقی نمیکنه، این ور آبی اون ور آبی، هر کسی میخواد اون طرز تفکر خودش رو غالب کنه و بنابراین تحلیل های دروغ و توجیه های اشتباهی انجام میدن. مثلا در مورد زمان پهلوی داستان سرایی های عجیب غریبی میشه، این تبلیغاتی که مثلا شبکه های ماهواره ای دارن میکنن، صرف نظر از این که اصلا ما بیایم بررسی بکنیم و ببینیم خوبه یا بد، این دروغ پردازی و این که توجیه الکی کردن اون چهار تا کار خوبی رو هم که اون موقع انجام شده تحت شعاع قرار میده و اونها دیگه دیده نمیشه. و پشت این حرف ها موندن و دنیا رو این گونه دیدن بسیار مضره، به خاطر اینکه به راحتی اون وقت بازیچه قرار میگیرن آدم ها و فرقی نمیکنه چپ یا راست، به سمت این حزب یا اون حزب گرایش پیدا کردن تفاوتی نمیکنه. چیزی که تفاوت میکنه این هستش که بازیچه قرار گرفتن خیلی بده و اون وقت اثراتش این گونه میشه که یک جامعه با یک جمعیت بزرگ چون که مطالعه ندارن و چون نیازی احساس نمیکنن به اینکه تاریخ خودشون رو درست و منصفانه و از روی منابع اصلی، نه از روی تفسیرهای خبری و نه از زبان این و آن، خودشون برن و تحقیق کنن و مطالعه کنن، این گونه میشه که به راحتی میشه به هر سمتی با صرف کمترین هزینه، اتفاقی که مثلا در 28 مرداد کودتای آمریکایی افتاد در ایران، با صرف کمترین هزینه، یعنی افکار عمومی انقدر راحت، چون مطالعه نداره، چون ریشه نداره، چون تحت تأثیر رسانه است، با همون رسانه به راحتی میتونن به هر سمتی و هر سوی سوقش بدن. بنابراین این رو هم جامعه شناسی میتونه به ما یاد بده، یعنی مطالعه تاریخ رو چگونه انجام بدیم. و البته که بحث بسیار پیچیده تره، اینکه رویدادهای تاریخی رو اون وقت بریم بررسی بکنیم ببینیم چه عواملی باعث شده که حسن همچین رویداد تاریخی اتفاق بیفته و درک نوع نگاه مردم در اون زمان چگونه بوده و چگونه میتوانستند مسائل رو درک بکنن. خود این درک کردن هم از مواردی هستش که جامعه شناسی به اون میپردازه. در واقع درک بهتر ساختمان ذهنه، یعنی ما در یک جایی در جامعه شناسی به این مسائل میرسیم که خیلی راجبش صحبت کردن، بوردیو صحبت کرده، مانهایم صحبت کرده، کسان مختلفی، تقریبا هر متفکر مهمی یک نیم نگاهی هم به این موضوع داشته که اصلا ساختمان ذهن ما رو واقعیت‌های اجتماعی شکل دادند، همونی که راجب ناموس پرستی صحبت کردیم، یعنی اون مدل درک ما از دنیا هم تحت تأثیر جامعه ما قرار داره و تحت تأثیر تاریخ ما قرار داره و رها شدن از اون کاری هستش که مطالعه جامعه شناسی انجام میده. این کمک رو به ما میکنه که همونطوری که گفتیم سوشیولوژیکال ایمیجینیشن، در واقع دید جامعه شناسانه، یعنی شما رو آگاه میکنه که تحت تأثیر فشارهای اجتماعی و واقعیت‌های اجتماعی این گونه میاندیشی. حتی اونجاست که حتی نوع اندیشیدنمون رو باید اصلاح کنیم و بی‌طرفانه نگاه کردن رو یاد بگیریم و بدون سابقه ذهنی مسائل رو قضاوت کردن رو یاد بگیریم. پرسش بعدی این هستش که آیا مطالعه جامعه شناسی زندگی تازه‌ای و نگاه تازه‌ای به زندگی به ما میده یا خیر؟ و پاسخ حتما مثبت است. وقتی که جامعه شناسی نگاه تازه‌ای به ما داد از خودمون، وقتی خودمون رو تونستیم بهتر بشناسیم که تحت چه نیروهایی قرار داریم و اینکه چقدر تحت تأثیر هستیم و چقدر تحت تأثیر میگذاریم جامعهمون رو، و اگر جامعه ما امروز جامعه هستش که برای ما ناپسنده اوضاعش، حتما خودمون هم در باز تولید شدن این ناپسندی سهیم بودیم و سهیم هستیم، و اینکه کارهایی از دست ما برمیاد برای اینکه این جامعه رو به سمت یک جامعه سالم هدایت کنیم. اینگونه نیستش که بگیم چون ما به عنوان یک ایندیویدوال، به عنوان یک شخص انقدر نیرو نداریم که بتونیم جامعه رو تغییر بدیم. نه، اگر وسعت پیدا بکنه مطالعه جامعه شناسی در بین مردم و اگر مختص به دانشجویان و دانشگاه نباشه و این مثل ادبیات بیاد پخش بشه در جامعه و بیاد مورد مطالعه قرار بگیره، اون وقته که حتما تأثیرات مثبت بسیار زیادی خواهد داشت. به هر حال همه آدم ها از سطحی از آگاهی و خرد برخوردار میشن که اون وقت براشون شهروند بودن معنا پیدا میکنه، براشون احترام گذاشتن به قانون معنا پیدا میکنه. یعنی ما وقتی جامعه رو میشناسیم و متوجه میشیم که به چه صورت کار میکنه، خواه ناخواه قانون برامون یک ارزشی پیدا میکنه و متوجه میشیم که اصلاً بدون وجود این قانون و بدون پیروی کردن از اون هرگز نمیتونیم یک جامعه منسجم و یک جامعه امن و یک جامعه قابل زندگی کردن داشته باشیم. پادکست جامعه شناسی هم به دنبال ایجاد همین نیاز هست. نمیشه جامعه شناسی رو به صورت فایل های صوتی صرفاً آموزش داد. ساعت‌های متمادی طول می‌کشه و شاید اصلاً وارد جزئیات شدن اونقدر هم مورد استفاده قرار نگیره و مورد استفاده نداشته باشه، بلکه همین ایجاد نیاز، همینقدر که ما احساس بکنیم که نیاز داریم که یک چیزهای بیشتری بدونیم و یک فضایی هستش که ما ازش بیخبریم و اتفاقا بسیار هم برامون مفیده و لازممون میشه، همینقدر که این احساس نیاز ایجاد بشه که اون وقت مقدمه‌ای باشه واسه مطالعات بعدی و مقدمه‌ای باشه واسه اینکه ما علاقمند بشیم مثلا کارهای فوکو بخونیم، کارهای بوردیو رو بخونیم، کارهای هابرماس رو بخونیم، کارهای دیگران رو بخونیم. کسانی که در داخل ایران هستند بسیار متفکرین خوبی داریم، کتاب‌های اونها رو بخونیم و وارد یک فضای خردمندانه و آگاهانه تری از زندگی بشیم و بدونیم که تنها نیستیم. این پادکست بتونه در واقع یه اطلاعات اولیه و مختصری رو در اختیار قرار بده که جاده صاف کن مطالعات بعدی باشه و آسون کننده مطالب پیچیده باشه. همینقدر در واقع ما به هدفمون رسیدیم، به خاطر اینکه جامعه شناسی فراتر از اینه که ما متفکرینش رو بشناسیم و تئوری ها رو بشناسیم و روش تحقیق رو بشناسیم و حوزه های مثلا جامعه شناسی رو بدونیم، بلکه بعد از اینکه همه اینها رو یک جامعه شناس خوند و مجهز به تمام این ابزارها شد، اون تحقیقی که انجام میده و نتیجه اون تحقیق جامعه شناسی هست. یعنی اینها همه ابزاره، هیچ کدوم اینها جامعه شناسی نیست. اون نتایج تحقیقات رو خوندن خود جامعه شناسیه. یعنی اینکه کسی بره تحقیق بکنه و بفهمه که مثلا فرض بفرمایید کار کرده آموزش و پرورش مثلا با این روشی که انجام داده چقدر باعث شده که از جرم و جنایت در جامعه کاسته بشه، یا چقدر ناموفق بوده در انجام این کار. اینکه مثلا فرض بفرمایید یک روشی ابداع بشه که زندانیان طوری مورد بازپروری قرار بگیرن که وقتی به جامعه برمیگردند کمتر مجددن برگردن به کارهای خلاف. نتیجه این تحقیق که مثلا ما این 4 مورد رو پیاده کردیم در این در واقع مرکز بازپروری که باعث شده قبلا از هر 100 زندانی 40 نفرشون حتما دوباره زندانی می شدن بعد از 5 سال در یک دوره 5 ساله بعدی، و الان ما با این روش تونستیم این عدد رو به 8% برسونیم مثلا. یعنی 8 نفر از این 100 نفر به زندان بازگشتن و در واقع 92 نفر دیگه جذب جامعه شدن و تونستن که در واقع درآمد کسب کنن از راه‌های سالم و بدون اینکه به جامعه آسیب بزنن دارن زندگی میکنن. این میشه جامعه شناسی. خب از این قسمت یک جورهایی فصل دوم جامعه شناسی در این پادکست شروع میشه. سعی کردم که یک مقداری، یک ساعت حداقل، کیفیت تولید پادکست رو بالا ببرم به لطف حضور شما و به لطف نظرات شما و به لطف حمایت‌های شما. امیدوارم که پشت پادکست جامعه شناسی بیستید، به خاطر اینکه یک رسانه مستقل در واقع غیر وابسته، به جز مخاطبینش کسی دیگری رو برای حمایت شدن نداره و مهمترین حمایتی که میتونید از پادکست جامعه شناسی بکنید این هستش که اون رو به سایرین معرفی بکنید حتما، و هیچ حمایتی از این بالاتر برای ما نیست. ضمن این که صفحه حمایت مالی در واقع پادکست جامعه شناسی رو هم باز کردیم، اونجا هم اگر دوست داشتید و لطف داشتید میتونید از پادکست حمایت بکنید که بتونیم پادکست های با فاصله زمانی کمتری و با کیفیت بیشتری و با عمق بیشتری و تحقیق شده تر و مفصل تر براتون تولید بکنیم. هرچند که پادکست جامعه شناسی همیشه و برای همه رایگان خواهد بود. اگر بخوام تمام منظوری که از تولید این قسمت پادکست داشتم رو در یک جمله خلاصه کنم، این هستش که مطالعه جامعه شناسی همگانیه، مختص دانشجویان علوم اجتماعی نیست. هرچند که علاقمندترین افراد به جامعه شناسی مسلماً دانشجویان علوم اجتماعی هستند، اما چه بهتر که تمام افراد جامعه و تمام کسانی که خردورزی رو دوست دارن و آگاهی رو دوست دارن مطالعه علوم اجتماعی، به خصوص جامعه شناسی رو هم حتما در سبد تفکرات خودشون و در سبد مطالعه خودشون قرار بدن، حتما دید متفاوتی به دنیا پیدا می کنن و بسیار دنیای لذت بخش و دنیای شیرینی هست که میتونه تا همیشه آدم رو با خودش همراه بکنه. مهمترین در واقع دستاورد این مطالعه هم میتونه ایجاد حس مسئولیت اجتماعی باشه. ببینید، این یک جمله شاید یکی از ارزشمندترین جملات حاصل تفکر بشر باشه. اینکه نفع شخصی ما به کنار، همه ما یک مسئولیت مهمی در قبال جامعه‌مون داریم و اگر هر کدوم از ما قدم کوچکی برای بهتر شدن جامعه‌مون برداریم، حتما آینده شخصی خودمون هم بهتر میشه و مهمتر از اون، آینده فرزندانمون در دنیای بهتری رقم میخوره. و اگر دنیای امروز این گونه که هست حاصل تلاش نسل‌های پیشین و حاصل اشتباهات نسل‌های گذشته بوده، بنابراین هر نسلی در بشر این مسئولیت رو داره که دنیای بهتری برای نسل بعد از خودش بسازه. و بنابراین امیدوارم که مطالعه جامعه شناسی در نهایت به همه ما کمک بکنه تا بتونیم فردایی بهتر، جامعه آگاه‌تر و انسانی شادمان‌تر داشته باشیم. کوچک شما، احسان مختاری، فروردین 1400.